مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام، خواهش نباشید.
سلام عزیز، بفرمایید.
گوش میخوام آقای دکتر. من 9 سال ازدواج کردم، در واقع 12 سال پیش نامزد کردیم و یه چند سال حالا به خاطر ادامه تحصیل و اینا نامزدی و عقدمون بودش، بعد هم ازدواج کردیم بعد یه 4 سالی.
هر دو چند سالتون عزیز؟ هر دو چند سالتون الان؟
من 31، همسرم 32.
و اون وقت فرزند چی دارید؟
ندارم.
اوکی، هر دو چی خوندید؟ تو چه رشته‌ای کار کردید عزیز؟
خودم الکترونیک خوندم، الان دارم توی شرکت دارم برنامه نویسی اینا کار میکنم. همسرم هم PhD جنین شناسی آناتومی دارن، در واقع میشه با تقریبا یک سالی هستش درستشون تمام شده، دنبال کارهای سربازی و چیزای اونطوری هستن. هم
ولی هنوز مشغول به کار نشد.
کاری که جدی باشه نه، ولی خب کارهای کوچیک مثلا چیزی دارن.
متوجه. شما این 7-8 سالی که به هر حال ایشون اصلا کار نمی کردن یا کمی شاید نیمه وقت کار میکنن، یا شما زندگی اقتصادیتون توسط خودتون میگذشت و خانواده ها کمک میکردن؟
دو سال اول یه مقدار خانواده ها کمک میکردن، ولی خب بعد نه.
بسیار خب، بفرمایید چه خبر است بینتون عزیز؟
در واقع وقتی که شروع کردن دیگه زندگیمون شروع شده شو اینا، ایشون هنوز درستشون تموم نشده و دوره عمومیشون تموم نشده بوده، با هم دیگه تصمیم گرفتیم اولویت بندی کردیم، هدف گذاری کردیم که بخوام ادامه بدم تحصیلشون رو که بتونیم حالا طبق اون چیزایی که تو ذهنشون بودن و اینا، میخواستن که حتما PhD بگیرن، وارد بازار مثلا کاری که میخواستن بشن این بود که حتما تدریس علاقه داشتن و اینا. بعد به خاطر همین طبق این اولویت هایی که حالا تو زندگیمون بودش تصمیم گرفتیم که ایشون حتما ادامه تحصیل بدن. درستشون که سال آخری که تصدیگه باید تز می دادن و دفاع می کردن و اینا، به صورت تخصصی وارد ادبیات هم شدن. و تصمیم گرفتن که دیگه نوشتن و داستان نویسی و اینا رو به صورت تخصصی مثلا دنبال کنن و ادامه بدن. واسه همه یه مقداری برای رشته تحصیلی که داشتن یه مقداری سرد شدن. بعد اینکه حالا یه چند ماهی مثلا برای دفاع این چیزا هی به تعویق افتاده شد، این چیزا باعث شدش که کاملا دلسرد بشن.
دلسرد برای چه ازده؟ نصب کنید، یک کسی لیسانس و احتمالاً فوق لیسانس و دکتراش توی رشته رو میگیره، به پایان نامه رسیده، یه مرتبه فکر نویسندگی میاد به سرش، اصولاً یک کاریست بیشتر که جنبه ترجیح و نوعی ذوق و سلیقه داره و میتونه آدم درش موفقیت داشته باشه یا نداشته باشه، ولی بعد در یک کشوری مانند ایران با حجم کتابا و مطالعه مردم و اینا خیلی تفاوت زندگی آدم خواهد داشت، در حالی که ایشون با این که دکتر، ولی ایشون میتونست دکتراشو بگیره، خب به عنوان آنچه که در زبان انگلیسی بشکن هابیه، بس و حتی هفته 10-15-20 ساعتش هم به اون کار اختصاص بده، در حالی که کار تخصصی خودشو داره. این ماجرای سرد شدنه چه معنایی داره؟ اونم در مراحل آخری کار؟
دیگه هر طور که مثلا باشون هم صحبت میکردم که خب درسته حالا علاقه به اونم داری، ولی خب اینو تمومش کن، اینو مثلا به یه جایی برسون، شروع کن کار و این چیزای حداقل فشارهای مالی که الان مثلا داری ما بخوای از بین ببرن، کم ذهنت آماده تر باشه درگیر چیزای مالی نشه، بتونی راحت تر مثلا بری سراغ اون کارا و اینا. هی قبول نمی کردن. یه خورده
آخه استدلالش چی بود؟ نه آخه استدلالش چی بود؟ یعنی من با این
هدفمو پیدا کردم،
هدف...
مثلا اون چیزی که
هدفو پیدا کردم، یعنی چی؟ نوشتن یک کتاب هدف نیست، هدف یه چیز تعریف شده است بر اساس تعریف
مثلا
نصب کنید.
علاقه اصلیمو پیدا کردم.
خیلی خوب، علاقه شو پیدا عزیز من، نصب کنید. آدم علاقه اصلیش حتما مهمه، ولی باز زندگیش بگذره. آدم ازدواج کرده، تعهدی داره، مسئولیتی داره، خرجی داره، یه واقعیتی در مقابلشه. اگه یکی علاقه من شد که بره بگرده دور دنیا، آخه این جهان واقعی که من شما اجازه نمیده دنبال علاقمون بریم، این علاقه بعدن میشه ملاقه، میخوره تو فرق سرمون. بعدم اون وقتم یه کاری مثل نویسندگی یا نوشتن داستان که دیگه ماجرای هدفم رو یافتم نیست.
درسته، ولی خب اصلا کلن الان مشکل من حالا فقط این وضعیه نیستش، مشکل من اینه که بعد این همه سال میگن که من با ازدواج مشکل دارم، با این با این قراردادی که هستش باید میشه مثلا من با تو راحت نباشم. در واقع اصلا مدت هاست که من نمیتونم حتی حرف بزنم، هر حرفی که میخواد مثلا بین اون حرف که مثلا وجود دیگه وجود نداره، حرف زدنی وجود نداره، اصلا همه چیزمون به هم ریخته و هر کی میگه خب چرا آخه این ازدواج، خب مثلا فقط اینطوری نیستش که مثلا داری از این دیدی که نگاه میکنی که فقط نیستش. ما هیچ وقت خب خودمون تصمیم گرفتیم هیچ وقت واسه زن و شوهرای معمولی نباشیم، هیچ وقت نبودیم، خیلی دوستانه با هم رفتار میکردیم، خیلی مثلا میگم چیزی نبوده که مثلا خیلی معمولی اینا باشه، ولی خب مشکل پیدا کرده. میگه الان ازدواج برای من مثلا یه دردسر شده، من ذهنم نمیدونم مریض شده، نمیتونم قبول کنم چنین چیزی، من نمیتونم با تو حرف بزنم، ازدواج مانه حرف بزنم، من میترسم از همه چی ازدواج مانه شه، اصلا نمیدونم باید چی کار کنم تو این شرایط.
نه میفهمم. ببینید عزیز، البته متاسفم اینو بگم، من شرط فوق العاده مهم ازدواج رو در وقتی میدونم که آدم ها به یه ثبات و قراری رسیدن و مثلا یکی دو سالیست افکارشون، عقایدشون، خواستهاشون، هدفهاشون دیگه اونقدر تغییر نمیکنه، حالا میرن ازدواج میکنه. آخه شما در سن 18-19 سالی که خب بیخود کردید که رابطه رو شروع کردید و بعد همینجوری اون رو کش دادید، یعنی میدونید این از اون مواردی است که با توجه به اینکه در ایران زندگی میکنید میتونم بفهمم، ولی خب اشتباه اونجا بوده عزیز، برای اینکه آدم ها تغییر میکنن. من همیشه این مثال زدم که من اگر برم یه جایی پول داشته باشم به دلایلی بخوام، حالا کفشش خوب باشه، ارزون باشه، ممکنه 5 جفت کفش برای خودم بخرم، ولی برای پسر یا دختر 13-14-15 سالم که نمیخرم، چون 6 ماه دیگه پاش نمیره، چون اونا در حال تغییرن. شما دوتا هم در حال تغییر بودید. خب اون الان اینجا به اینجا رسیده که یه آدم دیگری است که تو وقتی باش آشنا شدی یا نزدیک بودی نبود و به تدریج شده. اینکه در مسیر سلامتی رفته، اینکه در مسیر بیماری رفته، اینکه اصلا یه آدم دیگری شده که دیگه شما به هم نمیخورید و به درد هم نمیخورید ممکن. حالا یک، به من بگو رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟ ظرف یکی دو سال اخیر
متوسط رو به بد.
به من بفرمایید اعضای خانواده در جریان هستن یا نیستن؟ چه خانواده شما چه خانواده ایشون؟
نه من اصلا.
خب چرا؟
کلا توی شهر دیگه زندگی میکنه، خانواده همون یه جایی دیگه هستن، بعد همیشه هم اینطوری مثلا بودیم که مسائلی که وجود داشت رو سعی کردم خودمون حل کنیم.
شما حل نکردیم؟
این چیزی که اتفاق افتاده مثلا تو چند ماه اخیری که مثلا حالا این اتفاق افتاده برامون و این که مثلا بیان شده چنین چیزی، اصلا من نمیدونم بعد این همه سال چطوری باید بیانش کنم چنین مشکلی رو.
به من بگید ممکنه پای یه زن دیگه در کار باشه؟
نه فکر نمی‌کنم.
ایشون آیا واقعا در حدی که شما میفهمید و میدونید یا شنیدید واقعا یه توانایی استثنایی فوق‌العاده‌ای در نویسندگی کتاب داره؟ اونم چه جور کاری؟ نویسندگی چه جور مطالبی عزیز؟
به نظر خودم دارن ایشون به شدت علاقه زیاد به خوندن دارن، فوق العاده تو هر زمینه‌ای که مثلا بگین میتونن مثلا اطلاعاتی دارن که میتونن شیر کنن. مشکل اینطوری ندارم، من همیشه مثلا تغییراتی که داشتن این چیز اتفاقایی که مثلا بوده، حالا خودم خیلی تغییراتی که داشتم و اینا، مخصوصا برای ایشون همیشه اصلا به خودشم گفتم من هیچ وقت نمیتونم دوست کنم، به خاطر که میبینم تو اصلا وقتی میری دنبال یه چیزی در موردش داری مطالعه میکنی. خب ولی این قضیه که تو فوق افتاده واقعا نمیدونم چطوری مثلا میتونم با خودم کنار بیام.
نه بذار اول من ببینم اصلا آخه نه سوال من اصلا چون به دلایلی میخوام یه چیز دیگه بدم. مرزم اینه که ایشون کتاب تو چه زمینه‌ای میخواد بنویسه؟ چجور مطلبیه؟ من هنوز نمیدونم.
الان داستان نویسی
چه میدونید سبکی نوعش چه هست؟ یعنی چون یک کسیست فرض کنید رمان می نویسه، یک کسیست داستان کاراگاهی می نویسه.
رمان و داستان کوتاه، ولی خب کلن زمینه فکری پوچی و تدا اینطوریه.
پوچه یعنی یه زمینه مثلا اگزیستانسیالیستی تو ماجرا، مطالعات تو این زمینه فلسفی خیلی. داره جان؟
خیلی همون بیشتر میگم حالتا مثلا پوچگرایی و فانتزی و درام و زده مثلا.
خب حالا میشه فهمید. آخ ببینید عزیز، سه تا چیز برای جوونا بد است، غلط است و خطرناک، در حالی که سه تا چیز خوبه. یکی مذهبه، یکی فلسفه است، یکی سیاست. روزی که بچه‌ها درگیر مسائل مذهبی و فلسفی و سیاسی میشن به دلیل ویژگی دوران جوانی 15 مثلا تا 35، خطر یه افراط و تفریط بیمارگونه درشون هست. و این گونه که شما میگید همسر شما رفته به یه چارچوب فلسفی و یه فلسفه مبتنی بر پوچی و بیهودگی که حالا پایه‌اش در انواع مختلف اگزیستانسیالیست دیگه. به همین جهت هست که خب یه همچین راهی آدم ها رو تبدیل میکنه به یک کسی که عزیز کالای ازدواج نیستن یا کالای پدری و مادری بر اساس آنچه که تعریف ایناست نیستن. یعنی یه موجوداتی هستن که به یک خالی بودن و تهی بودن و به قول شما که درسته پوچی زندگی برخورد کردن. این در حقیقت یه آنتی تزی بوده در مقابل جنبش مارکسیستی که در قرن 19 به وجود اومد و این اساس و فلسفه اگزیستانسیالیستی آمد و در مقابل اون قرار گرفت. آنتی تز با بر اساس همون نظریه هگل و مارکس آنتیتز مارکسیست بود که اونا به یه جبر تاریخ معتقد بودن و اینا به یه مفهوم مطلق آزادی. حالا ژان پل سارتر یعنی یا کامو یا مثلا کیرکگارد و اینا وقتی انواعشون رو شما میخونید به یه پوچی و خالی بودن همه چیز توجه و تاکید دارن، ولی یه فلسفه در حقیقت واکنشیست در مقابل جنبش حیرت انگیز مارکس و مارکسیست، ولی چون اون رفته این در حقیقت آنتیتزش هم فرو نشسته. متاسفانه در حوزه روانشناسی هم آمد و یه دکونایی هم باز شد و یه مقدار کنفرانس های 3-4 روزه هم راه انداختن که آدم ها رو بردن اونجا خالی کردن و همه اون چیزی که باور و اصولی بود که حتی بسیارش سالم و صحیح بود رو خراب کردن و آدم ها رو به دنیا و ورطه کشوندن. نمونش در امریکا، حالا اسم میخوام ببرم چون هنوز این دکونا رو هم در زبان انگلیسی هم دوستانی در زبان فارسی دارن، یعنی یه مفهومی از این که هیچی دلیل هیچی نیست، مسئله اصلی و اساسی خودتی، آزادیت، فرقی نمی کنه، بردن باختن یه معنایی نداره، پیشرفت، رشد، تکامل هیچی نیست، یه نوع نگاه مبتنی بر خودخواهی و خودشیفتگی بیمارگونه که من اساس و مرکز خلقتم رو همه چیزو به هم می‌ریزم. اگر ایشون گرفتاری همچین تضادی شد جان،
دقیقا مثلا تو حرفاشون، تو چیزایی که اصلا صحبتایی که با هم داریم همین چیزا هم هسته، چون مثلا هر تلاشی که میکنن یه دفعه مثلا وسط مثلا کار کردن، وسط نوشتن، وسط هر اتفاق و هر تصمیم و هدفی که دارن مثلا همه چیش از بین میره. دقیقا به همین چیز که شما میگین میرسه، همین چیزا رو بیان میکنه، میگم همه چیزایی که شما
میگین درسته. باشه آشنام عزیزم، متاسفانه من اون زمانی که مثلا این نو کارای روان نشناسی که اسمش روان شناسی بود، اونم با یه افراط و تفرید شاید 20-30 سال گذشته در لس آنجلس راه افتاد، دائما با مسئله خودکشی و مسئله طلاق و مسئله ول کردن بچه‌ها و ادامه ندادن به درس همراه بود و شما اونجوری مات و مبهوت میموندید. این دیگه چه نوع روانشناسی از ارهارد و اینا شروع شده بود، است و نمیدونم فوروم و اینا، و بعدم مغازهای دیگری باز کردن که مقدار توش تعدیل کردن برای یه چیزایی و مطالعات علمی هم نشون میداد که هیچی نیست. ولی خب چه میشه کرد که هنوز مردمی هستن که چون در یه تمدن سویچی و یا دکمه‌ای زندگی میکنن، یه دکمه میزنن 10 طبقه میرن بالا، یه دکمه میزنن ظرف آب یا قهوه یا چای برشون میاد، یه کسی هم میگه ما 2-3 روزه تو رو درست میکنیم میفرستیم بره. اون زمینه روانشناسیش بود، این زمینه فلسفیشه و البته میتونم بفهمم در شرایط خاص ایران متاسفانه یه همچین نگاهی به دلیل خالی بودن و دروغ بودن و پوچ بودن و بی اساس و بی پایه بودن همه ادعاها و روشن نبودن آینده و تاریک بودن همه چیز معنا داره عزیز، میفهمم. بنابراین بذار ببینم واقعا پرسش تو چیه، چه شرایطی رو داری، بذار ما پیام رو بشنویم برگردیم با خاطر آسوده با هم گفتگومون رو ادامه بدیم. روی خط خواهش میکنم شنگ نرشمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم بفرمایید عزیز، شما روی خط هستید، اگر از طریق ما رو در ایران تعقیب میکنید یکمی شاید با فاصله است. جان خواهش کنم پرسشتون از من چیه عزیز؟ جان
من طبق چیزایی که گفتم الان این بی‌تکلیفی آزارم میده، نمیدونم الان باید چه کار کنم. حدود 4-5 ماه که هیچ حرفی ندارم، اصلا تو خونه سکوت مطلق برقرار شده، همیشه دارم انگار دروغ شده.
نه متوجهم. شما اولا آیا اگر به ایشون بگید بریم پروی یه روانشناس خوب هم در شهر شما روانشناس هست همیشون میان؟
خیلی قبول ندارن. یک جلسه با هم رفتیم که خیلی عصبی شدن، زدن بیرون که میدونم که فلان دوستوز جسارت نباشه، البته چیزی سرش نمیشه، چرا مثلا باید اینقدر سطحی نگاه کنن، این چیزا اینطوری گفتن سری مثلا شاید مثلا تایم مشاوره 45 دقیقه یا کمتر از 20 دقیقه ما فقط نشستیم و اومدیم بیرون. یعنی اصلا کسی رو قبول نداره.
نه متوجهم. نه خب نه معلوم عزیز، نه روزی که من میام یه اساس و پایه رو به هم می‌ریزم معلوم اصلا ما جایی برای بحث نداریم. ببینید این جنبش در آغاز که مثلا واکنشی بود به مسئله مارکسیست و جنگ جهانی دوم با مسئله هیپیگری و اینا همراه شد، یعنی آزادی روابط جنسی، آزادی مواد مخدر، رفتن به سمت طبیعت و جنگل‌ها، میدونید برگشتن به زندگی بدوی یا بدوی. نه میفهمم عزیز، یعنی شما وقتی با یک کسی با این افکار روبرو میشید ملاکی برای گفتگو نیست. یعنی شما وقتی برگردید بهش بگید 2 به اضافه 5 میشه 7، نه 2 براش معنی داره نه به اضافه نه 5 و نه مساوی و نه عدد 7. خب بنابراین اگر اون کار نمی کنه عزیز، شما چاره راه دوم میتونید که با خانواده صحبت کنید. به من بگید هر دو فرزند چندم خانواده ای؟
من فرزند سوم، ایشون
اول. و ایشون، شما چند تا خواهر برادر دارید تو سوم؟
من 2 برادر دارم، ایشون یه برادر و یه خواهر.
بنابراین ایشون تو هر دو تا خانواده 3 نفر، یعنی 3 تا بچه هستید. در بعض فکر میکنید که اونا واقعا هیچ نقشی، تأثیری، آگاهی، کمکی میتونن بهتون بکنن؟ چه خانواده شما، چه خانواده همسرتون؟
تو شرایطی که یعنی تا الان مثلا چیزی بیان نکردیم و اینا، تا بخوان متوجه بشن چی میگیم مثلا شاید انقدر زمان ببره که دیگه هیچ فایده ای
نه فایده ای که نه متوجهم عزیزم. شما اتفاقا یه نگاه خوبتون و مثبتتون مسعود از فایده حل مسئله و برگشت به زندگی عادی و معمولیه، ولی حرفایی که میزنید نمیخوام نگران یا ناراحتتون کنم. معمولا آدم ها وقتی تو این مسیر میافتن خیلی مشکل برگردوندنش، مخصوصا وقتی کسی در 18 19 20 سالگی مثلا تصمیم به رابطه گرفت و بعد نامزد کرد و عقد کرد و 9 سالی ازدواج کرده، الان هم مثلا 32 سالشه، در 23 سالگی شوهر و مرد شده که اصلا نبوده و بعدم یه زندگی بوده که به هر حال جنبه دانشجویی داشته و موقتی و گذرا، بچه هم در کار نیست، خب همه چیز به تدریج خراب شده عزیز. یعنی این اشکال کاره، یعنی یه شمعیست که شروع کرده به سوختن و به آخر رسیدن، یه پروانه هم اگر مثل شما دورش بوده پروبالش رو سوزانده. یعنی به همین جهته که آنچه که شما من میگید با توجه به سابقهی که من از این افراد با این نگاه ها دارم و یا اصولا کسانی که یه زمین ذهنیت میشه به درستی گفت فلسفی این چنین دارند، اصلا جایی برای توافق در یه اصولی و بعدن بحث بر مبنای یه نظام عقلی منطقی یا به یک اعتبار استدلالی وجود نداره که بشه به چیزی قانع و راحت و راضیشون کرد. اون حسش، نظرش، عقیدش، همه چیز خدای اوست، زندگی اوست، درست اوست و گفتم یه نوع خودخواهی و یه خودشیفتگی حیرت انگیز و یه میلی به تکروی و برحال رفتن در راه خود رو داره. اونم یک کسی که مثلا سال آخر دوره دکتراش کار پایان نامش رو به آخر نرسونه و دقیقا چون با این موضوع آشنام یه پرت و پلاهای فلسفی که غالب اوقات در جهان تخیل و رویا و کابوس معنی داره ولی به ارتباطی به دنیای واقعی نداره و به همین جاست که جان نبگو عزیز
کلن واقعیت مثلا براشون انگار تعریف شده نیست دیگه، مثلا همش تو فکر و خیال و این چیزان. بعد مثلا میخوام حرف بزنم، میخوام چیز کنم، میگه من دوستم تنها باشم، شرایط تنهایی براش فراهم میکنم، میگه نه من این منظورم این نیست که تو نباشی، منظورم این که میخوام تو ذهنم تنها باشم ولی هیچ وقت نمیشم. میل شدیدی به تنها بودن دارن، میل شدیدی به این داره که مثلا برای خودش بخواد کاراشو فقط انجام بده. میگم من نمیتونم اینطوری ادامه بدم، میگم میخوای جدا بشی، میگه مگه الکیه من دوست دارم، اصلا نمیفهمم، یه سری تناقضایی هم وجود داره نمیدونم.
نه نه ببینید تناقض بودیست، تناقض نیست، او حرفش این است که من که مرکز و محور خلقتم و بعدم به هر حال گوشه ذهنم هر اندازم که از واقعیت دور شده باشم به هر حال یه مایه‌ای احساسی اعتقادی در چارچوب خانواده و پدر و مادر و زن و شوهر دارم، پس من ترجیح هم این است که تو همچنان همسر من به نوعی که من میخوام بمونی و در نتیجه حرفی و گفتگویی و نقشی نداشته باشی عزیز، یعنی آنچه که شما من میگید فهم مشخصه این آدمه، ولی هیچ وقت به این حساب نگذارید که در حالی که با من این گونه است وقتی میگم بیا جدا بشیم با جدایی مخالف هستن، او این گونه فکر نمیکنه. یک تو کی هستی که برای من تصمیم بگیری، دو تو به یک اعتبار اصلا نیستی، سه به یک اعتبار هرچی هستی مال منی، چهار من دلم میخواد این ظاهر مثلا به هر دلیلی حفظ بشه، برای که درستی که ایشون از واقعیت به دور افتاده ولی درست مثل آدمی که مسخ شده و هیپنوتیز شده هنوز خبری از این که در جهان واقع چه میگذرم داره، یعنی نسبت به اونا هم بیخبر نیست ولی اهمیت و اعتنایی نمی کنه بهش، یعنی موضوع براش مهم نیست، جایگاه و پایگاهی نداره و به همین جهت است که شما این رو به این حساب نگذارید که من حرف از جدایی میزنم و با جدایی مخالفه، پس یه امیدی هست و یا به هر حال اون میخواد زندگیشو نگه داره. صحبتی هم که درباره دوست داشتن شما میگه مطلقا دوست داشتن نیست، معناش اینه که من دوست دارم آنچه رو که از تو برای خودم دارم، یعنی من به هیچ وجه مثل کسی که بگه من پیتزا دوست دارم معناش این نیست که یه جایگاهی برابر در حد خودم برای پیتزا قائلم، حرف این است که من چون گرسنه‌ام و این غذا رو دوست دارم که بخورم میگم اون رو دوست دارم، بنابراین دوست داشتن تو هم هیچ معنایی نداره، تا اونجایی که خودت هم اشاره کردی در چارچوب رابطه جنسی هم این گونه که میگی خبری نیست و به هر حال اگرم هست غالب اوقات یه واکنش موقتی فیزیکیه بر اساس تعریف خودش، اونم تموم میشه. متاسفم که تلفنت از ایران بود و قطع شد، ولی من فکر میکنم ایشون نمیاد، ولی شما یه روانشناس خوبه خانم یا آقا فرقی نمیکنه پیدا کنید خودتون برید، و فکر میکنم و متاسفم اینو میگم خیلی چون گفتگوهایی از این قبیل به جایی نمیرسه و مواظب باشید فقط حالا تو این شرایط یه موقع حامله نشید. ضمن این افراد برخی از اوقات مخصوصا اگر گرایشی پیدا کنن به سمت مواد مخدر حتی سبک یا مشروب میتونن بیشتر و بدتر به هم بریزن، این است که امیدوارم اون اتفاقم نیفته و بتونید یه جوری به سلامت هر دو یا مسائلتون رو حل کنید که متاسفانه بعید میتونم، یا به هر حال برید دنبال کار و زندگیتون با وجودی که برای شما ضربه سخت و سنگینه، ولی به هر حال از آنچه شنیدم بسیار بسیار متاسفم، تاسفم بیشتر برای اینه که تلفنتون قطع شد، ولی فکر نمی کنم حداقل من حرفی بیشتر برای گفتن داشته باشم، ولی اگر یه وقت دیگه شما اومدید یا اگر ایشون آمدن شاید بشه حرفی زد، ولی اینکه اون نتیجه مطلوب مورد نظر شما که حفظ زندگی زناشویتونه به نظر من مدت هاست که پایهاش از هم پاشیده شده و بعید میدونم در این طوفان و برحال گرباد بتونه خیلی بیشتر مقاومت کنه. برحال مواظب خودتون باشید، هم با خانواده به هر حال در تماس باشید، خانواده خودتون بدونید که چه خبره، حتی بذارید صحبت‌های منم بشنون که بدونن به هر حال این گفتگوی زمینه‌ای داره، و حتماً حتماً یه روانشناس خوب پیدا کنید باش کار کنید که مطمئن باشید میتونید این مرحله سخت و تلخ رو پشت سر بذارید. شنگون عجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که روز یکشنبه 18 نوامبر دو کنفرانس در شرایتون سنیویل فاز رستوران خواهم داشت. 2-5 نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی و 6-9 راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی $40 هست برای هر کنفرانس و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. فقط کافیست کمی زودتر به اونجا تشریف بیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
صداتون یه مقداری آهسته است. میتونید یا بلندتر یا اگر روی بلندگو اینا هستی الان خوب شد. مرسی. بفرمایید.
بله. مرسی از برنامه خیلی خوبتون.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر من توی ازدواجم به مشکل برخوردم و یکم احساس سردرگمی میکنم، به خاطر همین باهاتون تماس گرفتم.
بفرمایید.
من 30 سالمه و همسرم 33 سالشونه و ما امریکا زندگی میکنیم و ما 4 ماه در واقع اومدیم زیر یه سقف و ما عقد شدیم و اینجا یه مراسم کوچیکی داشتیم، ولی هنوز ازدواجمون رسمی نشده چون که قرار بود ایران این کارو برامون بکنن، نتونستن و فرستادن اینجا که ما خودمون هنوز انجام ندادیم.
ببخشید، ماجرا چه مدلی؟ هر دو امریکایی؟
بله، من 2 سال اینجا و همسرم 3 سال.
اوکی، کجا با هم آشنا شدید؟
همینجا، همین شهر. جفتمون اینجا توی دانشگاه دانشجو هستیم.
بسیار. آیا خانواده‌ای هیچ کدوم از شما اینجا هستن؟
خیر، همشون ایرانن.
چه مدتی است که با هم آشنایی؟
ما قبل اینکه ایشون خانوادهشون بره ایران خواستگاری من، ما 7 ماه با هم دوست بودیم و 1 سال قبلش هم ما همسایه بودیم و یعنی من ایشونو تا یه حدی میشناختم.
اوکی. وقتی که به 7 ماه آشناییتون رسید هر دو تصمیم گرفتید ازدواج کنید، بنابراین خانواده ایشون در ایران رفتن سراغ خانواده شما و پاسخی که داده شد از جانب خانواده شما چه بود؟ موافقت بود؟
بله، مثبت بود، چون که خانواده من خب خیلی هرچی من بگم تقریبا مثلا میگفتن خودت بهتر میدونی دیگه، مثلا 30 سالته و اونجا زندگی میکنی، خودت بهتر میتونی تشخیص بدی. و خانواده ایشون هم واقعا خانواده خوبی هن، خانواده ها از همدیگه خوششون اومد.
بسیار. به من بفرمایید ماجرای عقدتون، شما یا تو این مدت رفتید دوتایی به ایران، در ایران هم بودید که خانواده شما رو ببینن یا همچنان اینجا بودید؟
نه، چون همسر من که ویزاش سینگله، یعنی دانشجویی اومدم. بله، من هم که اول ویزام سینگل بود، ولی خب من پارسال اتفاقاش پیش اومد که من رفتم ایران و خدا رو شکر دوباره ویزا گرفتم و ویزای این سری مالتیه، یعنی میتونم رفت آمد.
به من بگید که آیا رفتید سراغ خانواده ایشون؟
من اون موقعی که رفتم ایران تازه 4 ماه بود با ایشون دوست بودم، ولی خب ایشون به من گفتن که من دوست دارم مامانم شما رو ببینه و من اینجوری بود که تهران من رفتم مامان، خواهر و دختر خاله ایشون رو دیدم و خیلی خوب بود، خیلی همه راضی بودم، هم اونا مثلا خوششون اومده بود.
به من بگید هر دوی شما فرزند چندم هستی؟
بله، من فرزند، ما 8 بچه ایم و من فرزند آخرم. من 5 برادر دارم و 2 خواهر. ایشون 4 فرزندن، تک پسرم و 3 خواهر دارن و در واقع فرزند سوم هستن. 2 خواهر بزرگتر، 1 خواهر کوچیکتر.
اگه هر دو چی میخونید عزیز؟
من PhD سیویل انجینیری میخونم، همسرم هم PhD مکانیک.
خب اون وقت اینجا که این 4 ماهی که هستید رفتید زیر یه سقف با هم زندگی میکنید، درسته؟
دقیقا. ما 2 روز قبل این که عقدمون بکنن تو ایران، در واقع تو ایران خانواده من یک مراسمی گرفتن و ما رو عقد، مثلا راه دوری
عقد قیابی داشتید؟ پس
بله بله، ولی نتونستن ثبتش کنن چون که به یک رضایتنامه میخواد که ما گفتیم اوکی، حالا شما شناسنامه رو بفرستین اینجا، ما خودمون اینجا انجام میدیم. به خاطر همین ما عقد شدیم، ولی به خاطر شرایط ثبت نشد.
خب نه، به خاطر شرایط ثبت نشد، ولی مانعی که درش نبود و کسی هم که نمیخواد ثبت نکنه.
نه نه، اصلا مانعی درش نبود، ولی بعد که اومد اینجا به قول معروف دیگه یک ماهانی که گذشت، من واقعا ته قلبم کم کم دلم نمیخواست این کار انجام بدم و هی وقتم نمیشد چون ما خیلی بیزی شده بودیم و هی عقب مینداختیم و حساب میکنم الان یه جوری شده که هیچ کدوممون خیلی به اون قضیه فکر نمی کنیم که بریم ثبتش کنیم.
حالا بهم بگید اشکالو، ولی زیر یه سقف 4 ماه زندگی میکنیم.
دقیقا یه هفته دیگه فکر کنم میشه 4 ماه.
از نظر رابطه جنسی کجا قرار گرفتی؟
اول خوب بود.
نه ولی رابطه جنسی با هم به عنوان زن و شوهر داشتی؟
بله بله، ما اصلا همه فکر میکنم زن و شوهری، ما اینجا حتی مراسم گرفتیم، ما ایران همه فکر میکنن ما مثلا حتی ایران
متوجه.
همه فکر میکنن رسمیه، کسی فکر نمیکنن.
نه حالا اون ثبت و ایناش که اصلا موضوع دیگریست. اوکی، بنابراین داشتید میگفتید قبلا خوب بود الان اونقدر خوب نیست، چرا؟
ما خب دیگه این یک ماه آخر واقعا به مشکلات، حالا من باید از اول
حالا برگردید نموتوجه شده. حالا به من بفرمایید که مسائل و مشکلاتون چی هست، هر جور که دوست دارید و دلتون میخواد.
بله آقای دکتر، مشکلات من وقتی بهش فکر میکنم به تقریبا به چند دسته تقسیم میشه با ایشون و مشکل اصلی این بود که ما همون دو روز قبل اینکه عقد بشم ایران، ما موو کردیم توی این خونه و همون شبی عقد که اونجا داشتن مراسم و بالاخره تدارک میدیدن، ما دعوامون شد و قبلا هم دعوام میکردیم و برای اولین بار دیدم ایشون خیلی عصبانی شد و مثلا لگد زد به صندلی، صندلی خورد به زانوی من و خودش پاش خیلی اذیت شد و کوبید به دیواری، همچین کاره که من واقعا خیلی ترسیدم. بعد اون شب خیلی گریه کردم تو 4 نصف شب، حالا مثلا چند ساعت بعدش هم عقد می شدیم و همه اونجا مثلا مراسم و اینا بود و ایشون اومد منو آروم کرد و من واقعا خوب شدم، آروم شدم اینا. حالا این از اینجا شروع شد استارتش و بعد ما تقریبا 20 روز بعد اون، ما اینجا یک مراسمی از قبل برنامه دیده بودیم، بچه ها رو دعوت کرده بودیم داشتیم و تو این فاصله هم چندین بار اتفاقای مشابهی افتاد بر سر مسائلی که من نمیدونم که چقدر حالا تقصیر از منه و من میدونم که 100% منم مشکلاتی دارم. ایشون مثلا سرش رو میکوبید به دیوار، من میخواستم گریه کنم، تندتر میکوبید به دیوار یا مشت میزد به دیوار یا چاقو برداشت یه بار که من تهدید میکرد که من خودم رو میکشم از دست تو، تو به من فشار میاری، تو منو عصبی کردی و پلاس که واقعا منو خیلی خیلی تحقیر میکرد، من همیشه توی مثلا عصبانیت حرفای خیلی بدی به من میگفتن. بعد این قضیه تا حالا ما اون مراسم
این حرفای بد مرتبط بود به فهم و شعور شما، به ظاهر و بدن و زیبایی شما، به خانواده شما؟
من مربوط بود به فهم و شعور من، به من میگه تو مریضی، تو مریضی، مریض بودی، مریضی تو بودی.
مثلا چه مریضی رو به شما نسبت میدن؟
به من میگه که تو آدم بی‌ملاحظه‌ای هستی، تو رعایت نمی
کنی. اسم این که بیماری ما همچی بیماری نداریم.
بله و ایشون میگه که تو سازگار نیستی، در حالی که
چی نیستی؟ من
سازگار.
آها اوکی.
سازگار نیستی تو. اصلا اولین دعوامو میتونم براتون بگم که سر چی بود، البته اگر مهمه بگم.
نه حتما نزدم، یه نمونه شو میخوام بدونم.
بله بله، مثلا همون شب عروس عقدمون دلیل این که دعوامون شد این بود که ما خب اومدیم توی خونه و من تمام وسایل خونه رو من خودم خریدم و عنوان جهیزه و همه این چیزا و ما قرار بود تلویزیون بخریم هم مثلا اونم قرار بود من بخرم و اینترنت داشته باشیم و این دو تا چیز قرار بود ایشون این کار بکنه ولی به خاطر که خب استادشون خیلی سختگیرن وقت نکردن انجام بدن. من یکم سر این موضوع ناراحت بودم چون از اون ور اونجا مثلا ویدیو پروژکتور اینا داشتن و من دوست داشتم ببینم و آخرش ما مثلا از روی گوشی اینو دیدیم مراسم اونجا رو. به خاطر همین من یکم غر زدم مثلا بهشون گفتم خب مثلا میتونستی بیشتر وقت بذاری میتونستی یکم یک کاری بکنی این یک اولیه اتفاق هیچ وقت نمیفته ما اون لحظه با اونا میتونستیم اونا رو واقعا بیشتر حس کنیم تا اینکه از روی گوشی اونا رو ببینیم. دعوای اول ما سر این بود یعنی اینجوری بود که ایشون به اون نقطه رسیدن که من مریضم من نمیفهمم من زن زندگی نیستم بارها به من میگه تو زن زندگی نیستی تو دنبال قسطی بازی هستی تو اصلا نمیدونم چرا اومدی امریکا جای تو نیست تو باید همون ایران میموندی از اینجور
فرصافه یعنی چی در ایران میموندی؟
یعنی که تو اصلا
مگر ایران جای قسطی بازیه؟
نمیدونم آقای دکتر و از این قبیل چیزا. حالا بعدش خب بالاخره این چیزا همینجوری ادامه داشت تا 2 ماه و من به شدت اذیت شده بودم به شدت من توی اون 2 ماه اول آقای دکتر ایشون خیلی خوب حرف میزنه و من حتی مثلا همیشه فکر میکردم اوکی شاید تقصیر از منه من چون مثلا 30 سالمه یه جوری عادت کردم به مجردی شاید خوب بلد نیستم شوهرداری بکنم و از اینجور حرفا سعی میکردم هی رو خودم تا اینکه واقعا خسته شده بودم و رفتم پیش یه خانم مشاوری تو دانشگاه که قبولشونم دارم چون قبلا حالا به یک دلایل دیگه اگر خواستین بهتون میگم من قبلا هم رفته بودم پیش ایشون یه خانم مسلمی هستن امریکن هم هستن. وقتی رفتم ایشون به من گفتش که شوهر شما داره ابیوز میکنه شما رو و من برای اولین بار با این قضیه مواجه شدم. بسیم باور نکردم 3 جلسه پشت سر هم واسه من وقت گذاشت تا من تازه کلی به من فایل داد و اینا من تازه باور کردم که آره چقدر شبیه این سناریوهایی که همه جا نوشته شده این مسئله واسه من پیش میاد در حالی که من اینطور ماه در عذاب وجدان شدیدی بودم همش فکر میکردم اوکی من حالا بودی مشکلی دارم. البته من میدونستم عصبانیت ایشون درست نیست و بهشون میگفتم که عصبانیت درست نیست این کارا رو نکن منو میترسونی و وقتی آروم میشد خیلی خوب بود خیلی آروم بود معذرت میخواستم میگفتش که تو زن خوبی باش و من دیگه از این کار نمی کنم من میدونم این یک بازی روانیه که من انجام میدم بهش میگفتم همون 2 ماه اول که ببین من میترسم آقای دکتر تمام تن و بدن من میلرزه اون موقع هایی که این کارا رو میکنه خیلی میترسم تا حالا به من کاری نداشته ولی واقعا من میترسیدم. بعد حالا که من رفتم پیش مشاور و فهمیدم قضیه ها رو به مشاور گفتم خب این فرهنگ امریکنه شاید تو ایران اینجوری نیست من تصمیم گرفتم با یک مشاور توی ایران حرف بزنم از راه دور. با ایشون که حرف زدن ایشون هم گفتش که نه خانم این طبیعی نیست این رفتارا ما تو فرهنگ ما اینجوری نیست و من واقعا خودم تو خانواده خودم همچین رفتارایی ندیده بودم. بعد حالا من دیگه بعد اون من فهمیدم که داره به من یه جورایی ول میشه و اونجا بود که اون حس عذاب وجدان اینا همه تبدیل شد به یه خشم در درون من یک ناراحتی عمیق که این بحث این یک ماه آخره که من اصلا دیگه یه جوری سرد شدم نسبت به ایشون اعصابم از دستشون خورد بود و خیلی چیزای دیگه. حتی من بعد عروسیمون بعد عقدمون با مادرشون به من زنگ زد من گفت آره یکم عصبانی میشه زود بدون اینکه هیچ اتفاقی بیفته خودشون همینجوری زنگ زدن اینو به من بگن یکم عصبانی میشه زود آروم میشه به دل نگیری و یه ذره خواهرشون به من زنگ زد اینو گفت. بعد حالا این چیزا همه برای من بزرگ شدن آقای دکتر همش فکر میکردم که من چی کار کردم چی شد نکنه که من مثلا زندگیم داره تباه میشه خلاصه از اینجور فکرا و اومدم باهاشون حرف زدم چون من خیلی ناراحت بودم و ایشون ناراحتی رو در من میخوند و همین اعصابش رو خیلی خورد میکرد. من باهاش حرف زدم گفتم ببین این اتفاقایی که افتاده تا الان، این سه ماهی که ما زیر سختی و این اتفاقایی که افتاده، باعث شده که من حسم نسبت بهت خیلی پایین بیاد و باعث شده که من بترسم، باعث شد برم پیش مشاور. وقتی فهمید پیش برفتم پیش شما مشاور، خیلی ناراحت شد، به من گفتش که تو به چه اجازه ای رفتی رازهای زندگی منو بردی پیش مشاوری که من تو اون دانشگاه درس میخونم. منم گفتم چه رفتی داره، و حتی من ترسیدم، رفتم چک کردم، دیدم که نه، اینا همشون چیزایی که اصلا رفتی نداره.
نه رفتی داره و همیشه محرمانه خواهد بود. علاوه امریکایی که به این موضوع اینا اینجوری نگاه میکنه، بعدم ایشون دلش میخواد در تاریکی شب هر کار دلش میخواد بکنه که کسی نفهمه.
نمیدونم، خلاصه خیلی منو سرزنش کرد، گفت من ته قلبم از راضی نیستم، من از تو ناراحتم، ببین به عنوان زن زندگی من، من از تو یک ذره راضی نیستم، تو رازهای
یعنی نوکر و کلفت من نیستی،
رازهای زندگی منو بردی بیرون و تو زن زندگی نیستی، من گیر افتادم توی زندگی، برو گم شو بیرون. خب عصبانی شد، این همیشه این حرفا رو میزنه تو عصبانیت که گم شو برو بیرون و اینا. بعد خلاصه دکتر من بعدشم آروم شد، اومد خیلی نازم و کشید، من میدونم من تو رو خیلی دوست دارم، من به تو افتخار میکنم، تو خیلی دختر با کلاسی هستی، تو خیلی زیبا هستی، تو فلان هستی، من واقعا دوستت دارم، میدونم خالی کردی، میدونم رفتارم اشتباه بود و اینا.
خب چیکار میکنه برای رفتار اشتباه؟
حالا من هم روزی که این چیزا رو بهشون گفتم، ایشون دو هفته پیش بود که یک چاقو برداشت و چاقو رو گذاشت بود دست خودش، گفت بهترین راه انتقام از تو خودکشی منه، من خودم میکشم که تو تا آخر عمرت توی سیاهی زندگی کنی. بعد چاقو کوبید به یه چوبی، یعنی تختای چوبی که گوش روش خورد میکنن داشتیم و اون از وسط نصف شد. و آقای دکتر من همینجوری فقط موندم که چیکار کنم. بعد بعدش روز بعدش اومد بخش ببین، من خیلی ساده بودم، من دستم الان روه، من توی هر دادگاهی برم من بازندم و تو برنده ای، من از این به بعد با سیاست با تو برخورد میکنم و هرگز عصبانی نخواهم شد. من تا قبلا برات احترام قائل بودم و وقتی عذاب وجدان میگرفتم به خاطر کارام، برات احترام قائل بودم و میخواستم رو خودم کار کنم، ولی الان چون تو رفتی پیش مشاور، من از این سیاست نام با تو برخورد میکنم.
یعنی چه سیاستی؟
یعنی که دیگه من آتو نمیدم دست تو، یه همچین حالتی که تو الان از من آتو داری، تو این حرفا رو بری پیش هر کسی بگی، همه به تو حق میدن، هیچ کس نمیاد بگی خب تو چی شد که به اونجا رسیدی، هیچ کس نمیدونه که من
هیچ کس به اون دارم. هیچ کس به اونجا نمیرسه که اینجوری بوده. این مثل این است که آدم یه دلارش گم بشه بعد بگه من انقدر به سر و صورتم زدم که قش کردم. مسخره بازی ها چیه؟ چون اوج خودخواهیه این حرف، اوج خودخواهیه که اولا تو باید بر اساس خواسته من عمل کنی، دوم اصلا مهم نیست من چه میکنم، مهم این که دیگران تصویر و تصورشون از من تغییر پیدا نکنه.
دقیقا آقای دکتر این قضیه آنقدر در زندگی ما مهمه و من میدونم، من دوره دوستیمون هم اینو تشخیص داده بودم و اشتباه خیلی خیلی بزرگی کردم. آقای دکتر این مسئله خیلی مهمه. این مسئله، حالا من مسئله بعدی ایشون
با من صبر کن عزیزم. نه صبر کن، مفتون من یه چند تا سوال دارم، ولی بذار ما بریم پیام ها رو بشنیم، برگردیم با خاطر آسوده صحبتون با هم ادامه بدیم. روی خط باشه شنگ و نجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب به من بگید شما از نظر سابقه خانوادگی چه میدونید عزیز؟ چون ببینید اولا ماجرای خلق و خو تمپرمنت اولا زمینه سنگین ارثی داره، دوم این که معمولا یه مایه‌ای از افسردگی و استراب رو هم کنار خودش یدک میکشه و در خانواده‌ای که افسردگی هست استراب و وسواس و استرس فراوان هست، خب خشم و عصبانیت هم پیدا میشه. چی درباره خانواده ایشون میدونید و اون سه تا خواهر اگرش جان؟ آیا گزارش هایی هم از ایشون نشنید درباره عموی، دایی، خاله ای، عمه؟ هیچی؟
خانواده شون خیلی آی دکتر، حالا من بعدن که دیگه ما عقد کردیم اینا، خانواده شون خیلی خانواده گرمی هستن، یعنی در مقایسه با خانواده من، یعنی روز هر روز تقریبا مادریشون برای من یه آهنگی میفرستن، قربون صدقه میرن، خیلی یعنی خواهرشون یعنی حالتی قربون صدقه من میره. برام اوایل راستش رو بخواییم جذاب بود، ولی الان دیگه اصلا برام جذاب نیست، حتی برام یکم عجیبه که خب چرا مثلا خیلی خیلی
خب درباره خود ایشون درگیریش تو محیط آموزشی با دوستاش اینا چی میدونید؟
خیلی وشه اجتماعی خوبی دارن، شدت آدم اجتماعی موفقی هستن.
چقدر از نظر ورزش و اینا درگیر کار ورزشی بوده؟
اصلا.
چقدر مایه های مذهبی داشته یا داره؟
آی دکتر الان اصلا مذهبی نیست، ولی حالا یه چیزایی به من میگه که مثلا در مورد پوشش من و ولی قبلا تو گذشتش نمیدونم، خب ولی الان اصلا آدم مذهبی نیست.
نه اون پوشش
اینا
نه، خب اون برمیگره باز به مسئله خشم و کنترل. مورد بعدی از نظر سیاسی اینا چی؟
نه اصلا آدم سیاسی نیستن.
خب اوقات فراغتش رو چگونه سر میکنه؟ یعنی وقتی که درس و کار نیست.
وقتی درس و کار نیست بیشتر حالت چون که مثلا یه چیزی نگاه کنیم تلویزیون، یا شما الان یه جایی هستیم، یه جای امریکا هستیم که شهر خیلی کوچیکیه، تفریح زیادی نداره، ما بیشتر مثلا تو خونه میمونیم، ما خیلی مهمونی زیاده آقای دکتر که این من هم یکم اذیت میکنه، خیلی مهمونی میریم، خیلی مهمون برامون میاد.
اونجا چه خبره؟ اونجا رابطش خوبه با مردم؟
بله بله، اصلا توی جمع همه فکر میکنن ما پرفکتیم و انقدرم آقای دکتر از لحاظ ظاهری خب انقدر به ما میگن به هم میایم به هم میایم، چون خیلی آدم مثلا از لحاظ ظاهری هم ظاهره مثلا خوبی هم دارن، از لحاظ اجتماعی میگن پرفکت.
در جهت ابراز احساسات و عواطفشون چی؟
خیلی خیلی خوب ابراز احساسات میکنن.
ولی وقتی که وقتی که ایشون عصبانی میشه بعدن میاد برای معذرت خواهی، آیا به ریشه های موضوع توجهی داره یا مثل
من نمیکنه آقای دکتر ببخشید، من فقط میاد میگه که بیا فراموش کنیم، نمیاد بگی من جذب بخوام، نمیاد بگی من کارم اشتباه بود. الان دو هفته که فهمیده من رفتم پیش مشاور، میاد یه بار گفت من شرمندتم یه بار، یعنی تا قبل اون هرگز از من معذرت‌خواهی نمیکرد تو اون سه ماه حتی یه بار.
اوکی. شما اگر اشتباه نکنم ایشون سه تا خواهر داره درسته؟
بله.
یعنی دو تا خواهر بزرگتر داره بعد خودش، فاصله‌اش رو میدونی چقدره؟
به یه خواهر بزرگش بگم 10 سال بزرگتر، 8 سال بزرگتر، خواهر کوچکترش هم 4 سال کوچکتر.
با اون کوچک کوچک چقدر فاصله داره با ایشون؟
4 سال.
میدونی شغل پدرشون چیه؟
پدرشون مغازه داشتن و مادرشون معلم بودن.
ببینید عزیز، خب یه مقدار علائم و نشانه های بیش از خشم و عصبانیت درشون، یعنی یه مقدار اون چیزی که با خشم و عصبانیت چه برمونن بر یه نوعی از خودشیفتگی نارسیستیک پرسونال دیسوردره و برخی از اوقات یه زمینه حالت شک و سوء ظن هم هست. حالا نسبت به شما و لباستون اشاره کرد، ولی اصولا چقدر بکنید آدم مشکوکه یا معتقده یه مقدار زیر هر کاسه نیم کاسه یا یه همچین حالی رو نداره؟
آی دکتر، اون تو همه موارد اونجوری نیست، ولی دیدگاهشون به کامیونیتی ایرانی خیلی منفیه. مثلا به من میگه که دامنت یا لباسی که میپوشی از لانه نره بالا، یا مثلا لباس چاک نداشته باشه. اگر مثلا 3-4 روز قبل اینو به من میگفتن که اگر مثلا لباستون چاک داشته باشه و یک ذره دینه شما فرزن مشخص باشه، هر مردی سالمی تو رو ببینه به فکر اینه که با توی بیاد ببخشید اینو میگن یه کاری با تو بکنه. خب و من همه جوری مونده بودم این چه طرز فکریه. و به من میگه که چی انگار از فرانسه اومدی، دو سال اومدی امریکا احساس کنی، چیه که انگار راحت بری بگردی؟ آیا دکتر من آدم خیلی باز بپوشی؟
نه متوجهم عزیز، نه متوجهم، نه من نگاهو میخوام، برای اصلا مهم نیست شما، چون شما میتونید چنین یا چنان باشید یا نباشید، ولی مهم برحال ببینید عزیز، ایشون یه مقدار علائم نشون میده. اشکال کار اینه که خشم و عصبانیت در حقیقت رابطه رو به تنفر تبدیل میکنه، و اگر محبت و عشقی هست که معمولا تو این گونه موارد کم پیدا میشه، به بی‌تفاوتی، و شما دارید تو اون مسیر حرکت میکنید. و بعدم به نظر من مسیر خطرناکیه، و ایشون باید بدونه. شما میتونید سیدی خشم و عصبانیت من رو بشنوید یا از ایشون بخواید بشنوید.
آقای دکتر شروع کردن، ایشون خیلی شما رو قبول دارن. خب حالا مثلا میگن که من سمینارهای دکتر هولاکویی نمیدونم سیدی گفت سمینار دارم و دارم رو خودم کار میکنم. بعد این دو هفته بعد میگم تو این دو هفته که فهمیدم که من رفتم پیش مشاور، اخلاقشون خیلی عوض شده. یعنی پریشب هم که یه موضوعی پیش اومد عصبانی شد، دیگه مثلا نکوبید، خودشو کنترل کرد، ولی خیلی عصبانی بود. و مثلا دو شب قهره، اصلا یه اتاق دیگه میخوابه. بعد این اتفاق قبلا هم خب افتاده بود.
بله آخه خشم، خب میدونی ازم قهر یکی از مرموزترین بدترین نوع عصبانیته، و تو زندگی زناشویی جز 9 تا بازی زناشویی که از همه ویرانگرتر هست قهره. اینه که اون اونجا ما مشکل داریم. ایشون یه مقداری، ببین عزیز، شما سیدی خشم و عصبانیت من خودتون بشنوید، چون برای خودتونم کمک میکنه. ولی که ایشون به نظر من با توجه به حرفای شما مثل یه چاه روانی داره، یعنی درباره یه موضوع یه رفعه میفته ته چاه، و بعدم خیلی از اوقات لایه‌های پایینی مغز که فایت اند فلایت، یعنی جنگ و گریز است. از جانب دیگه حدس من اینه، ابدا نمیخوام نه شما نه ایشون اگر شنید یا دیگران، مشکل از جانب مادره. یعنی مادر ایشون که معلمه، توی معلمین یه مقداری بکن و نکن و باید نباید هست، و فشاری که مخصوصا به یک پسر که 3 تا دخترم دور برشن داره، و ضمناً پسری که پسر باهوش و تواناییه، اگر کم عقل و کم هوش بود ما مسئله نداشتیم، زیر اون بار یه حالت مهر و کین love hate relation رو داره. و بنا
آقای دکتر خیلی رابطش با مامانش خوبه، هر روز با مامانش.
خب اون علامت خوبی نیست،
مامانش عاشق ایشونه.
آخه هیچ علامت خوبی نیست، برای که پسر خوبش عزیز. ببینید کار کار
میگه، همیشه میگه من راضیم، میگه من تمام. پدر و مادر همو راضی نگه داشتم. دقیقا. مامانت همیشه میگه من راضیم.
دقیقا. ببینید عزیز، بچه ها در کودکی از حدود 1.5 سالگی به بعد، هر وقت شما بهشون میگید بشین، در دلشون میگه من از تو متنفرم. هر وقت بهشون بگید نخور، اینو میگن، چون نظام ذهنی کودک اینه. بنابراین وارد یه مرحله به اسم نوراتیک انگزایتی میشه، استراب عصبی، که اساسش بر مهروکینه. این همون گرفتاری است که با شما هم داره. یعنی مثل مورد گفتم خیلی ساده و عادیش اینه که من به پسرم میگم بشین درس تو بخون، بشین قربونت برم، بشین درس بخون، بشین عزیز دارم، خودت هم میتونی بخونی، نمره خوب میخوای، میگیری، پسر باهوش هستی، بشین قربونت برم. باز اینم نمیشه، میزنم تو سرت ها که مغزت بیاد تو دهنت. ببینید این حرکت از مهر به کین، برای که هیچ معنایی نداره جمله دومه، ولی من از یه جایی که میگذره محبتم رو، یا حالا به غلط عشقم رو، به تنفر تبدیل میکنم، و این تو وجود من نشسته عزیز. این موضوع بسیار جدی و سنگین در یه جامعه مانند ایران نیست. روزی که پدر و مادر رو بکنه نکنه باید نبایستن، بچه ها رو به اونجا میرسونه. یعنی love hate relation اساس رابطه شده و بعدن اون رو دارن. به همجاست که ایشون یه جوری به اصطلاح از کوره در میره، ایشون یه کسیست و اون همون چاه روانیه. یعنی درست فرض کنین شما یه اتاقی دارید ولی یه جایش مثلا یه متر در یه متر سوراخ یه چاهه، شما روش قالی انداخت. خب اگر کسی رد بشه از اونجا میره پایین دیگه، ایشون میره اون پایین و به همجرد است که بعدش هم میتونه پشیمون بشه، بعدش هم میاد معذرت میخواد، ولی نه به دنبال حل مسئله است. بعدم مشخصه این آدم که چنین فرض کنید نظام خانواده داشته، همیشه تقصیر کسی دیگه است. تو منو عصبانی میکنی، تو منو به اینجا میرسون. خب
دقیقاً به من میگه بی ملاحظه‌ای.
خب من اصلا بی هستم عزیز. ببین من تمام بحثم درباره خشم و عصبانیت اینه که آدم بر اساس نظام باورها و اعتقاداتش خشمگین میشه. anger is a feeling and emotion که نتیجه نظام باورها و اتفاقات بیرونیه. من یه انتظار و توقعی دارم، بعد در بیرون یه اتفاق میفته من خشمگین. اما عصبانیت یه رفتاره، این اون چیزیست که شما دارید جلوش رفتارید. عصبانیت اصلا یا رفتار یه پروسه دیگه ای داره. به همجاست که بارها عرض کردم من ممکنه به فرزندم حتی بهش بزنم تو صورتش، ولی جلو مهمونا که این کارو نمیکنم. اگر یه پلیسی هم ایستاده باشه اون کنار که این کارو نمیکنم، چون من میرم مستقیم زندان.
خب ایشون خیلی به خودش چیز میکنه، افتخار میکنه، میگه من جلوی بقیه خیلی با تو خوب.
دقیقاً. خب همینه، علتش اینه که عصبانیت یه تصمیمه، یه انتخابه. جمله منو توجه کن عزیز، آدما خشمگین میشن ولی آدما خودشون رو عصبانی میکنن. حالا چرا عصبانی میکنن؟ بعد از مدتی براشون میشه اتوماتیک. من دیروز اتفاقا همین بحث رو داشتم، احتمالا روز شنبه شنبه خواهم گذاشتش. یه مراحل هشتگانه ای در نظام ذهنی اوناست که اونها رو از خشمشون به عصبانیت میبره. اساسش هم اینه: یک، من به هدفام، خواسته هام، احتیاجاتم، آرزوام نرسیدم. خب نرسیدی که نرسید. دو، شما به حریم و حقوق و حرمت من تجاوز کردید. تو شماره دو قسم چکاری من. سه، تو علت و سبب و موجبی، علت این حال من و موجب این مسائل توی. چهار، تو مختلف و متفاوت عمل نکردی. چون آدم ها میتونن مختلف و متفاوت عمل کنن، تو بد عمل کردی. پنج، تو بد عمل نکردی، تو آدم بدی هستی، تو بی ملاحظه‌ای، تو بدی. شش، آدم بد باید مجازات و تنبیه بشه. هفت، من حق دارم تو رو مجازات و تنبیه کنم. هشت، من تو رو مجازات و تنبیه میکنم، اما چون تو امریکا هستم به جای اینکه تو رو بزنم مش به در دیوار میزنم یا خودم میزنم، ولی به اونجا میرسی که شما رو هم بزنم.
آی دکتر، ایشون همیشه به من میگه که تو شبیه زنای نیستی که من دیدم، زنای خانواده من اینقدر سخت نیستن، تو چرا مثلا لباس
حالا البته
مامانم میگفتم لباس برو عوض بکن، مامانم میرفت عوض میکرد. آی دکتر، مسئله لباس برای من قد بزرگ نبود، داره بزرگ میشه.
نه حالا اون کاری به اون ندارم مثلا. اون شما فرزند هشتمید که تا یه حدودی تحمل میکنید، ولی تمام عمرتون چون دیگران بودن که میدونستن و میتونستن و شما نمیتونستید، شما رو به یه خشمی شما رو هم میرسونه، اونم متوجه هم و یه مقاومتی رو موجب میشه. یعنی به جای پاسخ دادن یا ریسپاند به شرایط، شما ریاکت میکنید، واکنش نشون میدید. و درست قصه شما با ایشون، قصه ایشون یه منبع بنزین یا باروته و شما کبریت. شما در حد کمی حرکت میکنید، یه کبریت میزنید ولی اون مخزن رو منفجر میکنه. نه اینکه بگم تقصیر شماست، یعنی میخوام بگم شما دوتا در مسیر خطر با هم هستید عزیز. به همین جهت هست که خیلی از اوقات بعدن وقتی که مردم از واکنش های تند یه آدم در جهت خودش یا دیگران با خبر میشن، تعجب میکنن که ما همچی چیزی در این آدم ندیده بودیم. و این مال آدمیست که ظاهر براش هم مهمه، همونجا رو به خوبی ایفا میکنه. چرا؟ برای که همینقدر که ستینگ یا ترکیب محیط عوض میشه، آدم دیگریست. این آدمی که تا به حال راه میرفت و افتاده تو استخر شنا میکنه، اینو متوجه، راه نمیره. خب علت شما این که هم باهوشه هم به هر حال این مانور زندگیش بوده، ولی هر دو تو خطری عزیز و ایشون باید بدونه اسم حالی که داره گرفتاری و بیماریه و از پا درش میاره و با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه. این خشم و عصبانیتش استراب و افسردگی رو بیشتر میکنه، افسردگی و استراب خشم و عصبانیتش رو بیشتر میکنه، عمق خودخواهیش رو و وسعتش رو بیشتر میکنه، از این خودخواهی تنفر خودش از خودش بیشتر میشه، این تنفر به شما سرایت میکنه، بعد به دنبال نابود کردن همه چیز. مسیر غلط خطرناکی عزیز و باید متوقف بشه و احتیاج به کمک یه روانشناس خوب داری. حالا با توجه به اینکه تازه آمدی شاید در امریکایی به این راحتی‌ها پیدا نکنید، ولی چیزی که بهتون توصیه میکنم ایشون باید بیاد و کمک بگیرید. یه مقداری هم سیدی ترس و استراب، هم افسردگی، هم خشم و عصبانیت، حتی استرس رو بشنوید، برای که آگاهید متوجه میشید. شما اگر شرایط و اوضاع رو عوض نکنید از پا در میاد عزیز. بنابراین لطفاً و حتماً موضوع رو جدی بگیرید. امیدوارم ایشون هم جدی بگیره. دوم، اگر ایشون نخواست شما کمک بگیرید عزیز. شما نمیتونید این راهو تنها بدید. بگذارید ببینید چه میشه.
آقای دکتر میتونم یه چیز بگم؟ حالا مشکل من اینجاست که من اصلا دیگه دلم نمیخواد.
میدونم من وقتی که میگم
زنگ بزنم بگم آقا من اشتباه کردم، میخوام از این زندگی برم،
متوجهم،
به شدت میترسم ازدواجم رو رسمی کنم. اصلا
نه نکنی حالا ازدواج کنه واسه اون قد جنبه
میگه بچه دار بشی، من نگرانم تو مادر بچه‌ام بشی. میگم چرا؟ میگه که من نمیدونم تو بچه رو چجوری میخوای بزرگ کنی. میگم من قرار نمیدونم.
بگو این مادرت هستم. بگو این مادر. نه من از اون زندگی های بسته ابدا خوشحال نیستم عزیز.
آره دکتر من احساس میکنم تو این زندگی نمیرم. یعنی
نه متوجهم عزیز. متوجهم. نه ببینید. ولی نه عزیز من. عزیز من. من اونو میفهمم. تو من میگی ازدواج غلط بود از نظر من حتما. به من میگه آنچه که داره اتفاق میفته خیلی بد و خطرناکه، میگم حتما، ولی در این حال راه درستش، من به دنبال این نیستم که تو بری روانشناس پیدا کنی که شما دوتا رو به هم برگردونه. اون سوء تفاهم نشه، اون نیت من نیست. یه روشن شدن چراغ‌های بیشتره که بدونید کجا ایستادید. ای بسا هر دو به این نتیجه رسید که اصلا به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید، بهتره برید کنار و این بازی رو تمومش کنید. من اصلا قصدمون نیست، چون هدف از رفتن پدوی روانشناس یافتن یه آگاهی و روشن شدن چراغ‌های دور و برمونه در این تاریکی. ابدا هدف این نیست که شما برگردید. بنابراین با اون نیت من به شما نمیگم و متوجهم، متاسفانه هستم. چرا عرض میکنم محبت و عشق و بی‌تفاوتی و رابطه رو به تنفر تبدیل میکنه؟ با این حرف محکم ایستم برای که صدها بار اگر نه هزاران بار اونو تو کار روان درمانی و در میان مردم دیدم که بر سر آدم این سم و زهر به تدریج چه میکنه. بنابراین بگذاریشون صحبت منو بشنوه که اصلا خوشش نخواهد اومد. خودتون اگر خواستی بشنو.
اگر بدون من الان با شما صحبت میکنم نمیتونم چیکار قرار بکنم. من فقط اینو میگم.
خب اون اگر اینقدر اوج خودخواهیه اون خطرناکه عزیز. ایشون باید بپذیره.
آی دکتر به فهم مردم میدونن.
خب همون دیگه. این خب این حباب مرده. این حباب باید ترکیده بشه. این ایمیجی که ایشون در ارتباط با مادر و خواهرها و مردم بیرون که از داخل اصلا باید تموم بشه عزیز. ما تا زمان
تا آبروی منو میدن.
اصلا آبرو یعنی برداشت و نظر و قضاوت یه آدم بدبخت، بیمار، گرفتار، بیکار، ابله. این آبروست. این آبرو یعنی قضاوت و نظر یه همچین مردمانی. من نه تو و نه او با شنیدن این چیزا هیچ چیزتون عوض نشه. دو تا آدمید با یه مسئله. این آدم سرما خورده، اون آدم حسبه یا وبا گرفته. همین. دو تا بیماری. بحث خوب و بدی و درست و غلطی، اینا گرفتاری های فرهنگی و بیماری های مردم جهان و ما مردم ایران عزیز. اونا رو کاملا متوجه هستم. این ایمیج تا زمانی که از کار ما تمومه، یه تصویر و تصوری از خودمون از یه من غیر واقعی یا تصویری یا تصوری و ایدئال میسازیم، بعد برای حفظ یه چنین دنیای خالی بیمعنی همه چیز رو از هم میپاشیم و با آتش میکشیم. موضوع رو متاسفانه متوجهم، حرفاتم کاملا میفهمم. به همین جاست که یه دفعه دیگه منو بشنو نمیخواید به ایشون بگی نگو، ولی احتمالا خواهد شنید. بعد ایشون باید بدونه برای خودشو درگیر یه نوع خودکشی روانی میکنه، از absolutely suicide. و به همین جهت که من نمیخوام همه چیز رو برباد بده به خاطر یه تصور و توهم ذهنی خودش از خودش یا دیگران از اون. به هر حال مواظب هم دیگه باشید.
باشه. من وقت دارم یک سوال دیگه.
اگر میشه راجع به چیزای دیگه هست نه. برای که من دو نفر دیگه هست. نه 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 اونو ولش کن. چون من دوستای دیگه هم رو خط هستن از ساعت 10 روی خط. خواهش کنم خدا نگهدار.
خدا.
خدا. شنگون رجمن بعد از چند پیام. با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام عزیز، من وقت خیلی کمی دارم ولی در خدمتتونم جان.
مرسی از اینکه به من وقت دادید.
خواهشم.
دکتر من اول بگم که من اصلا برنامه رازها و نیازها ندارین که من نشنیده باشم.
خب پس هیچی، خداحافظ برم از یاد. خب بگو جان.
خیلی جاها باید موافقم، بعضی جاها به شدت مخالفم.
بسیار مخالفتون بی خودت، حرف بزن دختر، وقت کم دارم، با من چی کار داری؟ بگو عزیز.
دکتر خواستم بگم که ولی اینقدر قبولتون دارم که فکر کنم که نظرتون در این موردی که میخوام صحبت بکنم خیلی روی تصمیمم اثر میذاره. من راست شو بخوای میخوام از یه پسر خیلی گله که عاشقشم جدا بشم، به یه دلیل خیلی مسخره‌ای که خیلی هم جدیه. ببینید ما هر دو از اقلیت‌های ایران هستیم با زبانی که فارسی نیست و دینمون هم خب از اقلیت‌ها هست، با یه دین خیلی پیسفول، خیلی ساده که اصلا پیچیدگی نداره و خیلی اقلیتی. خیلی زیاد توسط حکومت سرکوب شدیم، هم زبانمون هم دینمون، کوچه اجباریمون دادن، تبعید اجباریمون دادن، اعداممون کردن، کشتار دست جمعیمون کردن و همه اینها. اینا رو من خیلی کمتر تجربه کردم به خاطر اینکه خانواده من به یه شهر فارسی زبان مهاجرت کردن خیلی قبل از تولد من و همه ما توی اون شهر دنیا آمدیم و فارسی صحبت کردیم و خیلی این چیزا متوجه نشدیم، ولی همسر من توی همون شهری به دنیا آمدن، بزرگ شدن و بعدا تبعید اجباری شدن به دلیل حالا اون زبانی که داشتیم، دینی که داشتیم، فعالیت‌های سیاسی پدرشون. خیلی زیاد سختی کشیدن، فقر کشیدن، شکنجه کشیدن و همه اینها، یه مدت آوارگی کشیدن و همه اینا. من با همسرم توی اروپا آشنا شدم وقتی برای یه سمینار کاری اومده بودم. متوجه شدم که یک سری دیدگاه‌هایی دارن که خیلی متمایل به میدونین طرفداری‌های سختگیرانه از دین و زبانی که ما داریم هست، ولی به این شدتش رو راستش نفهمیدم. چون خودم هم باشون موافق بودم، چون من خیلی موافقم که به ما خیلی زیاد ظلم شده، ولی من مثل ایشون اکستریمیست نیستم راست چه بخواید. من برگشتم ایران، ما تلفنی در ارتباط بودیم، چون که بعد از یک سال ایشون میومدن، من میومدم، هم دیگه میدیم با هم ازدواج کردیم. ازدواجمون اصلا سنتی نبود، خیلی روشنفکرانه بود. ایشون خیلی چیزی که در مورد من خیلی دوست داشتن بود که من خانواده خیلی روشنفکری داشتم، میافتم میامدم تصمیم با خودم بود و همه اینها. و بعدش من اومدم اینجا با ایشون زندگی کردم. حدود 5 سال که ما با هم زندگی میکنیم، ولی راست رو بخواید عقاید ایشون یه مقداری خیلی سختگیرانه تر شد بعد از اینکه زندگی ما شروع شد. یعنی اون زبانی که ما داشتیم، خب من هرگز بهش صحبت نکرده بودم. پدر مادر من، عمه خاله من، دایی عموی من،
حالا وارد جزئیات نشی. ایشون انتظار دارن شما برای چه زبان چیکار کنید؟ زبان به اون زبان حرف بزنید؟
به اون زبان حرف بزنیم که من هرگز حرف نزدم.
نه نفهمیدم. آخه یعنی چی؟ یعنی یه آدم اینقدر تنگ نظر که فکر کنه مسئله اصلی و اساسی ما زبانه؟
دوست ایشون میگن که به دلیل اینکه شما به خاطر آسیمیلاسیون تو رو مجبورت کردن که زبان مادری تو
نه متوجه هستم. حالا زبان مادری چه امتیازی داره؟ امروز زبان بیرون مرادی فرض کنیم مثل انگلیسی رو مردم جهان دارن یاد میگیرن، حساسیتی هم نداره. نه بخوام بگم اینا نگاه تنگ نظرانه است عزیز. اینا نگاه
متوجه هم کاملا با تو موافقم، ولی میدونین مسئله چیه؟ دو تا مسئله هست که شما همیشه میگین من اینجا مجبورم به کارش ببرم. یکی این که متاسفانه میفهمم چی میگه که شما همیشه به دیگران میگین. یکی دیگه هم این که شما میگین تو زندگی مشترک مسئله درد و لذت یکی نیست. اینجا دیگه مسئله درد و لذت نیست. دیگه یه جوری بود که من سعی کردم که ایشون یه جوری کار بکنم که ایشون درد نکشه، ولی الان خودم دارم درد میکشم. الان دیگه مسئله درد و درده، اصلا درد و لذت نیست. من دیگه خیلی سختم، خیلی پسرم دکتر، خیلی پسر خوبیه، خیلی پسر سالم و ورزشکاریه، خیلی به آزادی‌های من احترام میذاره، خیلی به من داد داد فراوری زن و مرد رو.
کاری ندارم، برو سراغ ای با شما هر دو چند سالتونه؟ من وقتم داره تموم میشه جان.
من 30 سالمه، ایشون 35 سالشه.
خب هر دو چی خوندی چی میکنیم؟
من لیسانس و فوق لیسانس مدیریت دارم، پروژکت منیجر هستم.
ایشون؟
ایشون علوم سیاسی خوندن و تو کار سیاست هست و بیزنس خودشون هم دارن.
آخه نون که از طریق سیاست در نمیارن؟
نه، نونشو از
درسیاسا دارم، یه عملی به شده سیاسی هستم. اوکی، از شما یک دو سه درخواستی که دارن چیه؟
درخواستی که دارن سخت‌ترین درخواستی که در نهایت منجر به این شده که من فکر کنم که ازشون جدا شم و خیلی زیاد بالا اومد وقتی که من دست جدا شدن فکر کردم، این بود که من بعد چند ماه که اومدم شو به من خیلی سخت گرفت که باید به زبانی که ما صحبت میکنیم پدر مادر صحبت کنیم، زبان مادر صحبت کنیم. دکتر این زبان سختی هم هست.
آره کاری به اون ندارم، میگه تو باید با بچه به اون زبان صحبت کنی.
دقیقا میگه بچه من اگه فارسی یاد بگیره برای چی باید بگیره؟ فارسی لازم نداره.
فهمیدم. خب این که بیشتر علاقه به اون زبان نیست، تنفر
از... با بچه اصلا مشکل ندارم.
نه نه نه، تنفر از فارسی و فارسی زبانانه تا احتمالاً خوش آمدن از اون زبان دوم. خب دیگه چی؟
من فکر نمی کنم.
نه چه دقیقاً همینه. دیگه چی؟
ولی از الان مشکل من اینه، برای اینکه ایشون اصلا با من کار نداره. نه که بگم بی خیال باشه، ولی من تقریبا خیلی آزادم، حسابای خودم بگیرم همه اینا. ولی ما زمانی که نامزد بودیم کامیونیکیشنمون انقدر سخت نبود که من از وقتی که تلاش میکنم این زبان رو صحبت بکنم برام سخته. منتها ایشون یه موضع‌گیری وحشتناک میکنه که تو خجالت میکشی که به زبان مادری صحبت بکنی، برای همینه که میخوای.
ایشون که نمیتونه، ایشون که نمیتونه احکام صادر کنه درباره مردم. حالا هر کسی ترجیحش اینه که به یه زبانی صحبت کنی که ساده تر راحت تر براش.
صحبت میدونی مشکل من چیه؟ مشکل من اینه که ما وقتی یه نامزد بودیم تا قبل از ازدواجمون، ایشون یک بارم اشاره نکرد. من با آخرش گفتم اگه من میدونستم این فشار رو میخوای رو من بذاری مرگز.
نه ایشون داره بهانه. عزیزم شما با یه موجود عصبی رو بروید که بهانه میگیره سر یه چیزی از چیزهای دیگه ناراحت. بعدم اصلا هر کسی ببین قربونه، من در لس آنجلس و کالیفرنیا زندگی 90% 80% اسمای این شهر همه اسپانیش هست. یه دونه امریکایی جیغش بارا نیمده، اونم با این همه جدالی که با مکزیک دارن و این همه بازی های تازه که بگیم اسم لس آنجلس و سن دیگو و ساکرامنتو و سان فرانسیسکو رو عوض کنیم برای که اینا اسپانیش هست. قربونه تموم شده دوران حساسیت زبانی و تعصب زبانی که اساسش تنفر نسبت به سخنگویان زبان دیگره. معنی نداره قربونه. تو به من چرا کوشش کنی بگی پسر خوبیه منو آزار بشه؟ یه آدم گیر و گرفتاری است با یه تعصب بیمارگونه نسبت به مسئله زبان. یعنی چی؟
مثلا من دقیقاً مثلا این بیمارگونگیشه. ببینید کاملا متوجهم، کاملا.
خیلی خب، بنابراین شما بنابراین احکام. عزیز من به من نگید که من دو تا پام قطعه ولی من بدنم کاملا سالمه. آقا ایشون این حرفا چیه میزنه؟ این اصلا معنی نداره.
من به این فکر کردم که ما در مورد بچه دار شدن صحبت کردیم و به محض اینکه در مورد بچه دار شدن صحبت کردیم من تمام بدبختیام بالا اومد، چون که من به طور کامل نمیتونم کامیونیکیت بکنم اگه که اینجا گیر کنم.
اصلا معنی نداره. اصلا ایشون اگر میخواد تمام باور و ذهنیت و احساسش رو در ترجیح یه زبان بدونه، من اصلا بحثی باشه. مشکی برگرده بگه من تمام عمرم فقط وقتی در امریکا معامله میکنم باید یه دلاری بدم یا 25 سنتی، حاضر نیستم 5 دلاری یا 10 دلاری قبول کنم. حرف خنده دار بود.
آره واقعا من خواستم یه سوالی متوجهم که شاید نظر خیلی خنده دار به نظر من گفتم به دلیل خیلی مسخره میخوام جدا بشم، ولی این بود که من وقتی بچه شما فکر کردم دوست عزیزی و شما زنگ زدن.
نه نرو اونجا، به من عزیزم وقت ندارم. آخه تو هم گرفتاری، ببر سراغ به موضوع دوست عزیز چیکار داری؟ سوال چیه؟
گفتم با تو ترکی و هم زبان شما صحبت می‌کنم، خانم من دوست داره و شما گفتین چیزی که بچگی شنیدی رو همون احساس رو انتقال میدی. واسه کم چون خب من با فارسی صحبت شده، من فردا بچه که بیارم باید باش فارسی صحبت کنم.
معلومه
بقرار کنم میشه یه جنجالی.
حالا خب به همجاست که جنجالی دیگه، شما یه حرفایی میزنید دلت میخواد یه چیزی که خرابه رو درست نشون بده، ایشون هم یه چیزی که هیچ مشکلی نداره تبدیل کرده به یه فاجعه.
گیر گرفت. درد میکشه، من فرضیت میذارم درد میکشه.
خب بنابراین اون بیماری عزیز دل، من ببینم یک کسی به جای یه دلاری پنج دلاری قبول کنه درد میکشم دیوونم. من نمیدونم شما چی داری میگی، بی خودی برای چی میگی؟
این دلیل قانع کننده برای جدایی باشه؟
من اصلا سرم نمیشه، من هیچم چی، من اولین بار دارم همچین چیز شاخداری میشنوم. برای من هر کار دلت بخواد بکن، یه وقت دیگه بیا با هم کتک کاری کنیم، ولی من حرفمو زدم. مواظب خودت باش عزیز. شنگان عجبن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای انجلو طالبی میان روی خط پول منو نجات میدن. اتمن راجع به پولم حرف زدم که آدم فقط بگه من یه دلاری قبول میکنم یا 25 سنت، اصلا خنده دار. باید به زبونمون حرف بزنیم، اونم یه زبونی. چرا؟ بعد از اون حال فارسی هم حرف زدن، انگلیسی حرف بزنید، همه رو خلاص کنید. آقای انجلو طالبی بعد از چند پیام بازرگانی گفتگوی خوبشون آموزنده‌شون رو با شما خواهند داشت. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.